و آهنگ خواستن با صدای مازیار فلاحی. آهنگ درخواستی شما همین لحظه تقدیم حضور شما میشه.
مثل قایقی خسته تو دریا، مثل دیدن تو توی رویا، مثل تیک تیک خسته ی ساعت، مثل قصه ی تلخ صداقت، مثل شب مثل گل توی گلدون، مثل تصویر ما توی پای، مثل گریه ی تلخ دیوونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل لحظه ی بارون و پاییز، مثل چشمای خسته ی لبریز، مثل عشقای ریخته رو پونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل بارون و ابر بهاره، مثل لحظه ی خواب ستاره، تو رو دوست دارم. مثل خاطره های پریده، دو نگاه به هم نرسیده، مثل شاعر و عشق و رفاقت، مثل حس غریب نجاقت، مثل پرسه و گریه و خوندن، همه خاطره ها تو سوزوندن، مثل عشقای خواب شبونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل لحظه ی بارون و پاییز، مثل چشمای خسته ی لبریز، مثل عشقای ریخته رو پونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل بارون و ابر بهاره، مثل لحظه ی خواب ستاره، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم.
شنونده آهنگ بودید با صدای مازیار فلاحی که امیدواریم از شنیدنش لذت برده باشید. یک مختصر از زندگی مازیار فلاحی را خدمت شما عزیزان میگم، حتما شما هم دوست دارید بشنوید. مازیار فلاحی متولد 26 میزان سال 1353 در تهران هست. خواننده، آهنگساز، نوازنده و ترانه‌سرای ایرانی است. در سبک پاپ کار میکنه و سازهای تخصصیش هم گیتار و پیانوست. از سال 1386 تا کنون در فعالیت میکنه در زمینه موسیقی. از جمله کارهای وی میتونیم به ساخت موسیقی متن، ترانه ها و خوانندگی فیلم های دو راه حل برای یک مسئله، سفارش یونیسف، مدرسه برای دیگران، نبش قلب، ققنوس، تیتراژ سریال لحظه دیدار و فیلم های به دنبال خوشبختی، دلواپسی، بی ستاره، سرسپرده و همچنین تیتراژ فیلم سینمایی دختران، سریال قلب یخی که باعث شهرت مازیار فلاحی هم شد و فیلم سینمایی پروانگی اشاره بکنیم. آلبوم قلب یخی اولین آلبوم رسمی او بود. خانم احمدی از شهر هرات سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و آهنگ خواستن با صدای تواب آرش که همین لحظه تقدیم حضورشان میشه.
تو گرفتی، تو که رفتی سفرت خوش، تو که رفتی در آینه ها گم شدم، در میان غبار چرا گم شدم، حیف این دل که بی تو در آتش فتاد، در دل آتش بی صدا گم شدم. تو که رفتی تو که رفتی سفرت خوش،
شنونده آهنگ بودید با صدای تواب آرش. اینجا گلچین موسیقی است، رادیو دری. از شماره 0936 سه شماره آخر 812 سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و آهنگ طبیب ماهر را خواستند با صدای آرون افشار که امیل اصلا تقدیم حضورشان میشه.
لبزی کاش کمی سب کنی به خاطر من،
شنونده آهنگ بسیار زیبایی بودید با صدای آرون افشار. اینجا گلچین موسیقی است. دو شماره داریم که میتونید پیامک بزنید، 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. خانم نجمه از شیندن سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای میرویس نجرابی بریم نشر بکنید.
Oh, 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 oh. ما را نیست پایان الغیاس، درد ما را درد ما را نیست درمان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس. الغیاس الغیاس از جور خوبان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، الغیاس از جور خوبان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، درد ما را نیست درمان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس. همچو آفیس، همچو آفیس روز و شب بخشتن، همچو آفیس روز و شب بخشتن، بخشتن همچو آفیس روز و شب بخشتن، بخشتن کشتم سوزان و گریان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، کشتم سوزان و گریان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، درد ما را نیست درمان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، درد ما را نیست درمان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس.
شنونده آهنگی بودید با صدای میرویس نجرابی. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. از اینکه ما را با برنامه گلچین موسیقی همراهی میکنید سپاسگزاریم. خانم شفیقه جعفری از شهر مزار شریف سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و آهنگ خواستن با صدای شفیق مرید که همه لحظه آهنگ درخواستیشان تقدیم حضورشان میشه.
بران و مدد هم جان بدانونه داده هم جان که خاک کوی تو باشم.
شنونده آهنگی بودید با صدای شفیق مرید، انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگ پایانی امروز آهنگ هنوزم همونیم از فریدون آسرایی است. با تقدیم این آهنگ از همه شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدارتان.
چیزی عوض کرده ما هم قشنگن واسم، جفت چشمات دو تا خط باریک کنار لبات، هنوزم تب عشق تو حال و هوات، یه لبخند کوتا کنارش نکردم، چقدر زود گذشتن همین چند قدم هم، مثل این که دیروز هم دیده بودیم با هم دیگه عشقا به اوجش رسوندیم. سفیدی نشسته رو موخاد، هنوزم قشنگم واسم جفت چشمات، دو تا خط باریک کنار لبات، هنوزم تب عشق تو حال و هوات، یه لبخند کوتا کنار شکلم، چقدر زود گذشتن همین چند قدم هم، مثل این که دیروز هما دیده بودیم با هم دیگه عشقا تاجش رسوندیم.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم، تولید شده رو نقرن، تولید رو با فناوریش، فناوری رو داخل کشور کنن. نشان دادن جوانهای ما، دانشمندان ما که اینها میتوانن نوآوری کنن، میتوانن از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرن.
ما می توانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ما می توانیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. این برنامه را تقدیم همه شما خوبان شنونده می کنیم، خصوصا مردم خوب ولایت نگرهار. من سروری به همراه همکارانم خانم هانیه بزرفشان تهیه کننده برنامه و آقای سید موسوی صدا بردار برنامه در خدمتتان هستیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. عناوین آنچه که در برنامه امروزه ما می توانیم خواهید شد. افزایش تعداد دانشگاه‌های برتر بر اساس پایگاه‌های مهم علمی، ساخت ربات‌های تغییر شکل دهنده توسط محقق ایرانی ناسا، اهدای مدال نخل آکادمیک فرانسه به ریاضیدان دانشگاه تهران. شناسایی مشخصات ژنتیکی گستره ژنومی جمعیت ایرانی برای اولین بار. محقق ایرانی برنده جایزه جامعه بیومواد اروپا. و طراحی و ساخت آینه‌های هوشمند. رتبه ایران در زمینه کمیت تولید علم در پایگاه ISI طی سالهای 2016 تا 2018 از رتبه 18 با دو پله صعود به 16 رسیده. همچنین بر اساس پایگاه استنادی اسکوپوس این کشور تانسته در هر 3 سال متوالی در تولید علم منطقه رتبه اول را به دست بیاره. ضمن اینکه میزان تولید مقالات هم در هر دو پایگاه استنادی رشد چشمگیری داشته. بر اساس داده های این پایگاه تعداد مقالات ایران در پایگاه اسکوپوس در سال 2017 با افزایش روبرو بوده و طوری که در سال 2016 52577 مقاله و در سال 2017 56059 مقاله منتشر شده. این سیر صعودی تا سال 2018 هم ادامه داشته. از سوی دیگر تعداد دانشگاه های برتر ایران نیز در دو نظام مهم رتبه بندی دنیا در این 3 سال رشد داشته، به گونه ای که در نظام رتبه بندی لیدن تعداد دانشگاه های برتر ایران از 14 دانشگاه به 23 دانشگاه و در نظام رتبه بندی تایمز در سال 2016 از 8 دانشگاه به 18 دانشگاه افزایش یافته. علی اکبر آقا محمدی دانشمند ایرانی و یکی از محققان ناسا به همراه گروهی از همکارانش مشغول توسعه ربات‌هایی هستند که در آینده بتوانند در محیط‌های با آب و هوایی خشن فضایی مانند تایتان فعالیت‌های اکتشافی انجام بدهند. این دانشمند از طرح اولیه ربات‌های تغییر شکل دهنده‌ای رونمایی کرده که طوری طراحی شدند تا با توجه به سطحی که با آن برخورد می‌کنند تغییر شکل بدهند. این محقق و همکارانش در آزمایشگاه GPL ناسا به وسیله یک پرینتر سه‌بعدی نمونه اولیه ای از رباتی ساختند که قادر به انجام مانورهای جالب توجهی است. ناسا در نظر داره ربات تغییر شکل دهنده را از چند ربات کوچکتر بسازه که به طور خودکار سرهم میشن و یک ماشین بزرگتر به وجود میارن. سپس در پایان مأموریت ربات های تشکیل دهنده از یک دیگر جدا میشن. و گفته این محقق ما اطلاعات اندکی درباره ترکیبات سطح تایتان، صخره‌ها و دریاچه‌های متان آن داریم. بنابراین تصمیم گرفتیم سیستم ابداع کنیم که ماهر باشه و بتونه روی سطوح مختلف حرکت کنه. همزمان این سیستم باید به اندازه کوچک باشه که بتوان آن را همراه موشک به قمر ارسال کرد. البته مدت زمان زیادی طول می کشد تا چنین ربات‌هایی به سیارات ارسال شوند. طرح ربات‌های تغییر شکل دهنده در برنامه تحقیقاتی NIAC بررسی می شود. در ادامه توفیقات دانشمندان ایرانی در عرصه علم و دانش، سیامک یاسمی عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم دانشگاه تهران نیز نشان نخل آکادمیک فرانسه را دریافت کرد. نشان نخل علمی یکی از مدال‌های دولت فرانسه است که به افراد برجسته و سرشناس علمی اعطا می‌شود. این نشان از سال 1808 میلادی توسط ناپلئون به عنوان مدال افتخار به افراد برجسته دانشگاه پاریس اهدا میشه. از سال 1866 میلادی این مدال به افراد غیر فرانسوی که در گسترش ارتباط علمی بین کشور خود و فرانسه اقدامات اساسی به انجام رسانده باشند نیز اهدا میشه. این محقق نخستین ریاضیدان ایرانی عضو دائمی فرهنگستان علوم جهانه که در فهرست دانشمندان 1% برتر جهان قرار داره. همچنین برای اولین بار شناسایی مشخصات ژنتیکی گستره ژنومی جمعیت ایرانی در مطالعه مشترک در مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ایران و مرکز ژنومیک دانشگاه کلن آلمان انجام شد. با گفته رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، نتایج حاصل از این تحقیق بین المللی که در طول سالهای 1396 تا 1398 انجام شده، علاوه بر ارزش علمی در تحقیقات پزشکی، زمینه مطالعات گسترده‌تر در حیطه بیماری‌های ژنتیکی و نیز روندهای تاریخی مهاجرتی را فراهم کرده و با واضح‌تر شدن مسیرهای مهاجرتی در گذشته و اقتباس زبانی توسط جمعیت‌های بومی کمک میکنن. این محققان که با دانشگاه‌های دیگر در ایران و همچنین دانشگاه سیدنی استرالیا همکاری کردند، معتقدند که اطلاعات ژنتیکی ایران به ویژه به لحاظ پر کردن خلای اطلاعات ژنتیکی یک جمعیت شاخص، یعنی داده‌های گستره ژنومی یک جمعیت بزرگ در یک منطقه مهم از دنیا، از اهمیت شایانی برخوردار است. تیم محققان این تحقیق داده‌های حاصل از ژنوتیپ در گستره ژنوم تعداد 1021 نمونه از داوطلبان سراسر کشور ایران که والدین یا اجداد آنها از 11 گروه نژادی ایران شامل گروه‌های بزرگ مانند فارس و آذری و نیز گروه‌های کوچکتر ایرانی مانند عرب، بلوچ، ترکمن، سیستانی، کرد، گیلک، لور، مازندرانی و ساکنان جزایر خلیج فارس بودند را مورد بررسی قرار دادند. علاوه بر این، محققان اطلاعات ژنومی که این جمعیت‌ها را در کنار اطلاعات ژنومی منتشر شده از جمعیت‌های زنده بشری و داده‌های 800 نمونه کشف شده از افرادی که در این منطقه و حوالی آن از هزاران سال پیش زندگی می‌کردند، قرار داده و اونا را با هم مقایسه کردند. از زمان مهاجرت بشر امروزی از آفریقا، ایران در یک چهارراه مهاجرتی قرار داشته. علاوه بر این کشور به طور مکرر با جریان ژنتیکی ورودی مهاجران در هزارهای گذشته مواجه بوده. افرادی با زبان هندی اروپایی در این منطقه سکنا گزیدند و همچنین عرب‌ها در قرن هفتم این سرزمین را فتح کرده و کمی بعد ترک زبانانی از آسیای مرکزی به این جمعیت ملحق شدند که در نتیجه جمعیت کنونی ایران شامل گروه‌های نژادی، مذهبی و زبانی مختلف است. با گفته این پژوهشگر، علاوه بر این از گذشته‌های دور ایران نقش مهمی به لحاظ فرهنگی و سیاسی در آسیای مرکزی و غربی ایفا کرده، اما اطلاعات ژنتیکی اندکی از این جمعیت در دست است. با گفته رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک این دانشگاه، داده‌های ما مطرح کننده وجود خوشه مرکزی ایرانی است که به طور قابل توجهی در برگیرنده آذری‌ها و عرب‌های ایرانی است. چهار گروه نژادی دیگر ایران با وجودی که جهتگیری دائمی به سمت خوشه مرکزی ایرانی دارد، ولی حاصل یک ادغام ژنتیکی قابل ملاحظه با مشارکت جمعیت‌های اجدادی متفاوت هستند. همکاری دو مرکز تحقیقاتی ایرانی و آلمانی در این پژوهش به درک بهتر الگوهای متنوع ژنتیک انسانی و مارکرهای اینفورمیتیو با کاربرد در پزشکی قانونی و ژنتیک پزشکی، بخصوص در زمینه تشخیص بیماری‌ها و نیز تکوین و توسعه درمان‌های شخصی سازی کمک فراوانی می‌کند. مجموعه داده‌های حاصل از این تحقیق که برای تحقیقات آتی در زمینه بیماری‌های ژنتیکی نادر و شایع بسیار ارزشمند خواهد بود، در ژورنال پلاس ژنتیکس به عنوان وریشن ژنتیکی متمایز و هتروژنیتی در جمعیت ایرانی چاپ شده است. رساله دکترای یک بانوی محقق ایرانی برنده جایزه جامعه بیومواد اروپا شده است. این جایزه به دلیل دستاوردهای رساله دکترای این دانش آموخته ایرانی دانشگاه فرایبورگ در ابداع استخوان مصنوعی با قابلیت تسریع روند ترمیم استخوان‌های آسیب دیده با وی تعلق گرفته است. این جایزه در اجلاس انجمن دانشمندان جوان بیومواد به این محقق اهدا شد. رساله دکترای ملیکا سارم در چند ژورنال برجسته نیز منتشر شده است. محققان ایرانی موفق به طراحی و ساخت آینه‌های هوشمندی شدند که قابلیت کاربرد در اتاق مدیران و ساختمان‌های مسکونی را دارند. با گفته یکی از اعضای این تیم طراحی، توانستیم آینه‌های هوشمندی را طراحی کنیم که به عنوان منشی در دفتر مدیر عاملان می‌تونه مورد استفاده قرار بگیره. این برنامه‌ها از قبل به این آینه‌ها داده می‌شه و در تاریخ مشخص برنامه‌ها را به مدیر و یا هر فرد دلخواه تعیین شده ارائه می‌کنه. برنامه‌ها زمانی روی آینه ظاهر میشه که صاحب آینه را بشناسه و اطلاعات و برنامه‌ها بعد از قرار گرفتن جلو آینه به نمایش گذاشته میشه. با گفته این محقق، ساعت، تاریخ و آب و هوا میتونه از جمله پارامترهایی باشه که به محض قرار گرفتن جلو آینه به نمایش درآید. از آینه میشه در لابی منازل به عنوان قرار دادن اطلاعات ساختمان به اعضای ساختمان مورد استفاده قرار بگیره تا علاوه بر ویژگی های یک آینه معمولی ویژگی های دیگه هم داشته باشه. همچنین از آن میتوان به عنوان صفحه وایت بورد نیز استفاده کرد. این آینه هوشمند که میتونه اخبار روز را هم نشان بده، نمونه خارجی و داخلی نداره و تنها نمونه‌ای که در این سبک دیده شده آینه های برای پرو لباس بوده. این محققان در صدد هستند که سیستم صوتی را به این آینه اضافه کنند که برنامه ها را برای فرد مورد نظر بخواند. با پایان یکی دیگر از برنامه های ما می توانیم رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه طبق معمول همه روزه بجز جمعه ها با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر مریم امامی، متخصص و جراح اورولوژی و فوق تخصص اورولوژی زنان هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به بی اختیاری ادراری یا بی اختیاری در پیشاب افراد مخصوصا در زنها و خانمها صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل اشاره داشتند که مثانه یک عضو مهم و حساس است در این قسمت، با توجه به ظرفیتش، با توجه به عادت پذیریش، با توجه به شرایط خاص مثانه باید ما حفاظت و مراقبت از مثانه و همینطور از ساختمانهای مربوط به دفع ادرار از طفولیت شروع بکنیم. یعنی پدر و مادر باید آموزش های لازمه به طفل خود از زمانی که او توان و قدرت ادرار کردن و پیشاب کردن پیدا میکنه و توان و ظرفیت کنترل ادرار خود پیدا میکنه، باید آموزش های لازمه در زمینه نگهداری ادرار به حجم مناسب و دفع ادرار به موقع مناسب باید داده شوه و برای او تعلیم داده شوه که چطور باید عادت روزانش باشه و برحال از روش ها و رویه های غیر مطلوب و غیر طبیعی باید خودداری شوه، چون اینا میتونه در میان سالی و بخصوصا در پیری و کلان سالی باعث مشکلات شوه که منجر به بی اختیاری ادراری شوه. این میتونه یک بی اختیاری شدید باشه، میتونه یک بی اختیاری کم و موقتی و گذرا باشه، در یک شرایط خاص ممکنه این مسئله عارض شوه. صحبتای بسیار ارزشمند شد در جلسه قبل که به هر حال ما باید حجم آب خوردن خود تنظیم بکنیم، بیرون روی و تشناب رفتن خود باید تنظیم بکنیم و مخصوصا در دختر خانم ها گفتن که اینا از طفولیت هیچ، در نوجوانی هم باید به اینها آموزش های لازم داده شوه، اینا عادت های مناسب باید داشته باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین، خانم دکتر در خدمتشان هستیم. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر، ممنون از اینکه لطف کردین باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در جلسه قبل بحث ما به اینجا رسید که برای آموزش دادن و تعلیم دادن مناسب و اینکه افراد بدانن و بفهمند که چطور باید حجم و اندازه مناسب ادرار در چه مدتی باید اینا در مثانه خود ذخیره بکنن، زیادتر از او، طولانی تر از او را نباید کار شود چون میتونه عوارض و مشکلات داشته باشه، اشاره به دادن یک چارت و جدول شد که در جلسه قبل مفصل صحبت شد. اینال خب ایرا ما میخواییم سوال بکنیم که دیگه کارهایی که لازم است برای آموزش اونا چیا هستن؟ برای مراقبت و حفاظت و همینطور بررسی از وضعیت مثانه و سیستم ادراری و جهاز بولی چی چیزهایی لازم است؟ چی نکاتی هست؟
ببینید، علاوه بر اینکه ما یک محک میزنیم و یه نمره به مثانه خودمون میدیم، یکی از کارهایی که خیلی ساده بدون هزینه میتونیم دنبالش باشیم اینه که ما ورزش‌های مخصوص عضلات کف لگن رو به عنوان یکی از رفتارهای بسیار بسیار مهم و مؤثر در ارتباط با مسئله بی اختیاری و کنترل ادرار و هم مدفوع، ادرار و مدفوع هر دو روش تاکید داریم، اما نه زمانی که عضلات بسیار ضعیف شدن، نه در سن بالای 50 و 60 سال.
بله،
از ابتدای نوجوانی این عضلات باید ترین بشن، تربیت بشن و روشون فوکوس بشه و تمرکز کنه. هر فردی به عنوان یک بهداشت فردی خودش عضلات لگنش رو روش تمرکز داشته باشه و تمرین های لازم لگنی رو در هر دوره، قبل از ازدواج، بعد از ازدواج و در زمان حاملگی، بعد از حاملگی و در تمام طول زندگیش با خودش باید داشته باشه. چرا؟ برای اینکه عضلات لگن به دلیل جایگاهشون در خود لگن، به خاطر اینکه گراویتی، ما انسانی موجود دو پا هستیم و تمام وزن احشاء کل شکم بر روی کف لگن میاد. حالا ساختار کف لگن در مرد با زن اساساً متفاوت است. پس ما نباید خودمون رو مقایسه بکنیم. ما موجود دو پا و از جنس زن، از جنس ماده هستیم. پس بنابراین لگن جنس ماده متفاوت است و ضعفی درش وجود داره که اگر چنانچه تمرین داده نشه عضلات دچار مشکل و ضعف میشه.
بله.
و یکی دیگه مسئله حاملگی هست. مسئله حاملگی و زایمان دو تا پروسه‌ای هست که در زندگی یک زن اتفاق میفته که هر دوی اینها یک بخشی از طبیعت ماست، اما میشه اونها رو مدیریت کرد و هر دوی اینها زایمان های بسیار سخت و عدم مدیریت بر زایمان و وجود یک حاملگی هایی با اضافه وزن های بسیار زیاد، اینها همه به دلیل ثقلی رو که سنگینی رو که روی کف لگن میاره آسیب های زیادی میتونه وارد لگن بشه که اینها آسیب ها خیلی هاش برگشت پذیر هست، اما یه درصدی برگشت پذیر نیستن.
بله.
و وجود یک مدیریت خوب زایمانی، آگاهی خود بیمار نسبت به عضلات لگن در هنگام حاملگی و بعد از اون میتونه قوام عضلات رو به وضعیت طبیعی برگردونه.
بله خانم دکتر، در مورد اینمی ورزش و مانور تقویت عضلات لگن که شما بسیار تاکید کردین که بسیار ارزشمند است برای پیشگیری و وقایه از مشکلات مثل بی اختیاری ادراری هم در آقایان هم در خانوما، اینا چطور مردم یاد بگیرن؟ چه قسمی و چه گونه؟ یعنی چون ما از طریق رادیو کال سخت است، شما چی راهنمایی دارین اینا این مانور را چطور یاد بگیرن؟
ببینید واقعا یک بار فیلمش رو باید انیمیشنش رو ببینن و یا از یک نفر، حالا یک پزشک، یک ماما میتونه باشه تا متخصصین زنان تا یورولوژیست، یک بار به اونها یاد بده که چطور برای گرفتن عضلات کف لگن خودشون اقدام کنن، چون خیلی وقتا اشتباه انجام میدن.
بله.
و موقعیت هایی رو که بدن قرار میگیره تا عضلات جمع بشه، چون کف لگن من همیشه برای مریض ها توضیح میدم مثل دندانه های یک زیپه در کف، باید جوری باشه که این دندانه های زیپ توی همدیگه دوباره قفل بشن. وقتی عضلات ضعیف میشن این دندانه ها از هم باز شدن، دوباره باید به شرایط طبیعی خودشون برگردن.
بله بسیار تشکر. پس این ورزش ها و حرکات خاص تقویت عضلات لگنی یا مانور تقویت عضلات لگنی که زیادم توصیه شد، باید اون از مو جوانی آموزش داده شوه، یاد گرفته شوه و مرتبا در طول زندگی تکرار و تکرار شوه. اینال خانم دکتر، سایر علل و علت ها هم هستن مثل چاقی و اضافه وزن، همینطور مسائل مثل حاملگی و بارداری. در این ارتباط حالا نقش و اثر سایر علل هم برای ما توضیح بفرمایید.
حالا موضوع چاقی اصلا ببینید یکی از مسائلی رو که در خط اول درمان بی اختیاری ما عنوان میکنیم کاهش وزن هست. یعنی بیماران چاق و بیمارانی که اضافه وزن دارن اگر دچار درجاتی از هر نوع از بی اختیاری هستن، وقتی به ما مراجعه میکنن و از ما کمک میخوان، ما یک رابطه دو طرفه با اونها برقرار میکنیم، برای که بخشیش ما به عنوان جراح و اورولوژیست به اونها کمک میکنیم، یه بخشی از کارهایی هست که خود بیمار باید بکنه. یکی مسئله مدیریتی که خدمتون گفتم،
بله،
و یکی هم مسئله وزن که باید بیاد پایین، یعنی کاهش وزن و ولی مدیریت شده. از طرف دیگه اونهایی که تحت رژیم های نابجا و کاهش وزن های بسیار سریع قرار میگیرن، اونها هم دچار ضعف شدید عضلات لگن میشن و بی اختیار میشن. پس اینجا هم هست.
بله.
موضوع یائسگی هم ببینید، یائسگی دو تا بود پیدا میکنه. یکی پروسه خود سن هست که عضلات تحلیل میشن و ما تحلیل میرن و ما در دوره کهنسالی از دست دادن درصدی از خود بالک و حجم عضلات میشیم در تمام بدن. کف لگن هم مستثنا از این مورد نیست، اما یه موضوع اینجا اضافه میشه و اون وجود خود این موضوع کهنسالی و سارکوپنی و از دست دادن حجم و بالک عضله، به اضافه از دست دادن استروژن و هورمون، که هورمون یکی از چیزهایی هست که زن بعد از 50 سال به طور طبیعی دچار یائسگی میشه، کمبود هورمون رو داره، ولی میتونه با حرکت، با ورزش، با یک تعیین زندگی صحیح که یک لایف استایل خوب، سبک زندگی درست، میتونه این رو جبران بکنه و با تمام عضلات مخصوصا در ناحیه اسفنکتری ریسپتور یا گیرنده های استروژن دارن و وقتی استروژن از بین نیست دیگه در بدن، خب این عضلات دچار کاهش حجم میشن و قدرتشون کم میشه و ایجاد مقاومت خروجی مجرای ادراری کم خواهد شد و ضعف اسفنکتر اتفاق میفته که این بخشی از پروسه سن هست. اما میشه با کمک های جانبی ورزش و نداشتن وزن بالا به این موضوع کمک کرد.
بسیار تشکر از صحبت‌های بسیار ارزشمند و مفید شما خانم دکتر. استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برخی گروه‌ها در صورت ابتلا به ویروس کرونای جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن، به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری‌های زمینه‌ای، افرادی با ناراحتی‌های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی و کودکان با بیماری‌های زمینه‌ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه‌ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه های آسیب پذیر هستید، به شما توصیه می کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می‌کنیم در ساعت‌های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست‌ها بیشتر دقت کنید. اگر دست‌های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم‌های خود دست نزنید، چرا که ویروس معمولاً از طریق دست‌ها به غشاهای مخاط بینی، دهان و چشم‌ها منتقل می‌شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، به خصوص اگر بیمار به نظر می‌رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می‌شوند و از همین طریق می‌توانند به دیگران منتقل شوند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم امامی، متخصص اورولوژی و فوق تخصص امراض اورولوژی زنان، در ارتباط با مشکلات مربوط به بی اختیاری ادراری در زنان صحبت کردند و به این بحث رسیدن که در کنار سایر آموزش ها ما باید آموزش تقویت عضلات لگنی را برای افراد بتیم که گفتند از اینترنت و از فضای مجازی و بعضی از سایت های که این روش ها را آموزش میتن باید مردم استفاده بکنن و بسیار ارزشمند است که باید همیشه تکرار شود. ایرم تاکید داشتن که این ورزش ها و این اقدامات برای تقویت عضلات لگنی را در جوانی باید شروع کرد. اونایی که سنشان 50 و 60 سال است، عضلات اونا شل شده، در اونجا این مانورها و این اقدامات تقویتی چندان فایده نداره. راجع به سایر علت هایی که میتونه باعث اینمیتونه یک مشکل به نام بی اختیاری پیشاب و ادرار شوه، گفتن که به هر حال وضعیت عضلات لگن در زنان با مردان متفاوت است، شلتر و ضعیفتر است، این میتونه یک علت باشه. حاملگی ها و زایمان های متعدد، اینا میتونن به هر حال یک عاملی باشن که اگر به خوبی مدیریت نشوه باعث یه طور یک مشکلات شوه. راجع به چاقی اشاره کردن که به هر حال چاقی و اضافه وزن هم یک عامل است برای آسیب زدن به عضلات لگن و همینطور وضعیت مثانه و نهایتا منجر به بی اختیاری های ادراری ممکنه شوه. این صحبت ها شد، ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب خانم دکتر امامی، تشکر مجدد از توضیحات ارزشمند شما. یکی از موضوعات و بحث ها در ارتباط با مشکلات ادراری و پیشاب در میان زنان و مردان، البته خب در خانم ها زیادتر، مسئله مثانه بیش فعال است. یک اصطلاحی وجود دارد در طب و پزشکی که میگن فلان کس مثانه بیش فعال داره، یعنی مثانش یک حالت تحریک پذیری و اضطرارآور است، به این معنا که وقت احساس تخلیه ادرار ایجاد شد، اگر بلا فاصله نره و تشناب و مثانه را تخلیه نکنه، ممکن است که باعث بی اختیاری و ریزش پیشاب شود و کنترل خود از دست بده. به این میگن مثانه بیش فعال. در این ارتباط اگر لطف کنین توضیحات لازم بفرمایین که معلومات لازم شنوندگان ما داشته باشن.
ببینید، بیشفعالی مثانه یک انتیتی و یا یه ترمیست، اصطلاح پزشکی است که سالها